الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين فالأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون فجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين فإن من شيء إلا عندنا خزائنه فما ننزله إلا بقدر معلوم. سوره مبارکه هجر بنا دارد که به ما بفهماند این زندگی با قرآن مبین و روش انبیا زندگی با نشاط و پربرکتی است و اگر زندگی دینی نباشد، حتی اگر چون قوم هجر که همه تکنیکشون رو به کار بردن و از کوه‌ها خانه ساختن، باشیم به نابودی کشیده میشیم و هیچ برکت و نشاطی در حیات ما نصیب ما نخواهد شد. بعد فرمود که پیامبر تو حجت را بر این انسانها تمام کن، اما جفسازی های اینها، تهمت های اینها هیچ کاری ازش نمیاد. مژده باد تو را که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمان خودمان ذکر را و قرآن را نازل کردیم و خودمان هم حفظش می‌کنیم. این آیه از چند جهت دلگرم کننده است. اولا که دل ما را مثل دل پیامبر خدا محکم می‌کند که از چه باک داریم. هر چه جفسازی بکنم، هر چه تیر به طرف قرآن بیندازم، السلام علیکم، هیچ مؤثر نخواهد بود. فقط شما کار خودتون رو محکم ادامه بدی، اونها هیچ اثری کارشون نخواهد شد. این یه دلگرمی بیشتر و دقیقتری که این رو دلم میخواد عزیزان امشب اتفاق بفرماد. میفرماد ما این قرآن را تا ابد حفظ میکنیم. میخواید حفظی بچسبید به این قرآن. مؤمن باید زرنگ باشه. این آیه یک اشاره عجیبی توش هست. یه اشاره دارد حماسی، یه اشاره دارد عرفانی. گاهی لابلای حرفهای قرآن یه چیزای خیلی سری گیر میان. حتما اهل ادب میدانن وقتی میگید انا نحنو، این دیگه خیلی پایش سفته. خیلی اگه از داره ادبیات این آیه یه نکات دیگه ای داره. انا نحنو نزل نزدک، خب میتونست بگید ولهو لحافظون یا ولحافظون. بعد دوباره میگه و انا له لحافظون. اهل ادب میدونن دیگه خدا اینجوری حرف زده است، یعنی ما با تمام اراده با تمام قدرت این قرآن رو حفظ بکنیم. بحث این که حفظ به چه ابعادی و به چه معانی است اون جلسه گذشت. این جلسه بنده نظرم است که یک میوه از این آیه بچینی، و اون این که آدم ها داره میگه من این قرآن رو حفظ میکنم، پس هر کس به این قرآن نزدیک بشه حفظ میشه. وقتی به شما بگن آقا تو این دریای پرتلاطم این کشتی را صاحب هستی، گفت از من حفظش میکنم، زرنگا کیان؟ خب همه کشتی ها رو ول کنن به این بچسبن. خیلی حرف تو دنیا هست، خیلی روش تو دنیا هست، خیلی بینش تو دنیا هست. صاحب هستی گفته است که من این قرآن رو حفظ میکنم، پس این یه کار است. اگر بچسبیم به این قرآن، روش و بینش خودمون رو از این قرآن بگیریم، مطمئن باشین با این تأکیدهایی که خدا کرده است ما حفظ میشیم. حفظ به وسیله قرآن که خودتون میدونین یعنی مثل قرار قرآن با قرار میشه، مثل استحکام قرآن مستحکم میشیم، مثل حفاظت قرآن توسط خدای عالم حفاظت میشیم. نمونه جزئی و سادش رو شما توی عالم میبینین دیگه. ما ملتمون یک کمی به قرآن نزدیک شده است، هنوز که راه خیلی طولانی است. شما ببینید یک آرامشی که الان نسبت به جهان پرتلاطم امروز هست مال همین یه ذره نزدیکی به قرآن است. خانواده هایی که یه جوری زرنگی میکنن خودشونه به قرآن نزدیک میکنن حفظ میشن. اندیشه هایی که به خصوص این قسمت سومش، اونا که هنو به سن من نرسیدن نمیدونم من چی میگم، اندیشه هایی که به قرآن نزدیک نیست همواره در تلاطم است. هر روز میگه نکنه این کار که کردم کار بهتری بود. بعضی عزیزان در سن جوانی فعلا گرم یه کاره، نمیدونن بعد از یه مدتی خودشون کارهای خودشون رو میبرن زیر سوال. آدم میرسه به یه سنی که حالا میخواد که یک اندیشه مطمئن و مستحکم داشته باشه. خدا میدونه والله العلی العظیم اصلا غیر قرآن نیست، نیست است. پس حفظ روح و روحیه با قرآن ممکن است، حفظ و این بزرگترین سرمایه است. حالا شما خونتون بپوسه، نمیدونم مشکلات اقتصادی پیدا کنید، این که شما را نمیلرزونه. اگر روح و روحیتون متزلزل بشه همه چیزتون از دست رفته است. به قرآن باید بچسب. با این تأکیدی که میفرماد انا له لحافظون، من بیشتر با عزیزانی کار دارم که مدتها جلسه را تشریف آوردن، یعنی باید بخواید از قرآن این چیزا را، اگه بخواید میده. یعنی شما از قرآن دیگه باید بخواید که ما ای خدا تو خودت قول دادی که این قرآن رو حفظ میکنی، خب ما مدت ها به این قرآن تو نزدیک شدیم، جلسه ی قرآن تو را اومدیم، از دیگه خدایا باید همه چیزمون رو حفظ کنیم، همه چیزمون رو حفظ کنیم، زحماتمون از بین نره، افکارمون متزلزل نشه، زندگیمون بی ثمر نشه. همه اینها توی این آیه خوابیده است، چون خیلی مطلق بود. و چه امیدی، چه اطمینانی. بعد فرمود که پیامبر همینه دیگه، همینه که برای پیامبر جف ساختن تو طول تاریخ، مسخره میکردن، انگار به هم یاد میدادن. بحثش گذشت، لقد ارسلنا من قبل کفی شیعه الاولین، ما به گروه های گذشتن پیامبر نازل کردیم. حرفشون چی بود؟ و ما یعتیه من رسول الا کانو بهی از تحصیم، یه پیامبر نبود که ما بفرستیم و به وسیله همون دین مسخرش نکنن. یعنی همون چیزی که برای شما اصل است رو فز وسیله قرار می‌گرفتن، پیامبران رو مسخره می‌کردن. همون چیزی که برای پیامبر اصل بود همونا رو وسیله می‌گرفتن مسخره می‌کردن. ما میگیم آقا روح آرام، فراغت عبادت، اونا میگن که آقا نخیر، باید شب و روز کار کرد، اگه نه عقب میافتی، لوسترای خونمون کهنه میشه، نمیتونیم جاش بذاریم. یعنی درست همون دل خدادار رو اینها نمیخوان و دل نقشه کش برای دنیا رو میخوان و مسخره میکنن بچه مذهبی رو همیشه تو طول تاریخ. میگه پیامبر همینه، اما ما پاواستادیم انا نحنو نزل نزدک و انا لهو لحافظو، ما پاواستادیم حفظ کنیم این دینا، هر چه بدین نزدیک بشین حفظ میشین. بعد میفرماد که انگار که اینجو انگار از من در من نه، میگه قضیه از این قرار است که همیشه ما قرآن رو میدیم به این عده انسانهایی که روبرو پیامبر است و اینها هم همیشه مقابله میکنن که بحثش گذشت. میگه پیامبر اینا این جوری هست که حتی اگه حق را ببری در آسمان، پرده های غیب و عقب بزنی بهشون بدی، اینا میگن کلا سرم گذاشتی، ما را گول زدی، ما را مسحور کردی. آخر آیه 15 را نگاه کنین، بل نحن قوم مسحورون، میگن ما را شما سحر کردی. اینجوری هم آقا. بعد میگه خب باشن نظام رو ببین. این نکته رو نگاه کنید، از آیه 16 نکات خوبی میگه. قرآن کتاب سر است، یعنی ما باید همت کنیم تا مطالبش به ما بده. میگه پیامبر قاعده ما در کل هستی این است که بشر بی هدایت نماند. نگاه کن به این زمین آسمان، همینطور که ستاره ها برای آن است که در ظلمت شب انسانها بیراه نما نمانند، در ظلمت زندگی هم ستاره نبوت آوردیم. قصه ستاره نبوت همان قصه ستاره مغز آسمان است. و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها لناظرین، ما در این آسمان بروج قرار دادیم، محل این ماه و قمر، ماه و خورشید رو قرار دادیم. اولا ماه و خورشید در این آسمان هست و ستاره، ثانیا رو حساب هست. بروج هم میتونیم بگیریم بنا به روایتی که از امام صادق داریم، همین 12 ماه رو هم بنا به روایت گرفتن. حالا اون 12 ماه عربی مثلا اونش مهم نیست، مهم اینه که همینطور که جهان هستی انضباطی دارد، یه جایگاه های منظمی دارد و این روشنایی هایی که در عالم هست، اعم از ماه و خورشید و ستاره ها، یک انضباطی دارد. چیه؟ زینا حال ناظرین، برای کسی که نگاه میکنه به شعف میاد، هم وسیله هدایت اوناست که راه افتادن، هم وسیله زیبایی و زینت هست برای بقیه که میخوان نگاه کنن. یعنی جهان آنچنان است که انضباط همراه با هدایت همراه با زیبایی داره. نمیشه که در انسانیت این مسئله منتفی بشه، معلومه. حالا این دین مسئلش مسئله این ستاره های آسمان است. آیا ممکنه که مثلا یک ستاره دنبال داری بیاد بخواد نظام کهکشانی رو به هم بزنه؟ میگه بیادم نمیتوانه، نمیتوانه. آیه بعدی رو نگاه کنین، آیه 17 را، و حفظناها من کل شیطان رجیم، ما این آسمان را از هر شیطان رجیمی حفظ میکنیم. یعنی نمیشه که این نظام زیبای پرزینت مختل بشه. پس داستان روشنای نبوت هم همینطوره، ممکنه شیطنت بشه، جف سازی بشه، ابو سفیانی آمریکایی بیا، اما حفظش میکنیم، میام و ولی نتیجه ندارن. میان که ضربه بزنن به دین، همینطور که تو نظام عالم ممکنه. شما نمیدونم یادتونست وقتی که اون ستاره دنباله داری که در آمریکای جنوبی شروع شد ظهورش، یک قشقره تو این دنیا رو انداختن که معلوم نیست ممکن است تا 24 روز دیگه کل زمین نابود بشه. چون خب راستی هم همینطور بود، اگه این میمد طوری نزدیک میشد که رابطه بین وزن این ستاره ها و شعاع فاصله این سیاره ها رو به هم میزد، اگه یکی این فاصله ها به هم بخوره، به قول قانون نیوتن اف مساویس با ام ام پرین تقسیم بر آر دو، اگه این نظام یکیش به هم بخوره همش به هم میخوره. ستاره ها وزنشون نسبت به هم و فاصله هاش به هم دیگه رو نگه داشتن. اما همین است، یک آدم نادانی که نمیفهمد این جهان دست حکیم مطلق است، شلوغ میکنه تا 24 روز که من ممکن است دنیا برزه به. اونی که میفهمد بله ظاهرا یک اختلالاتی ممکنه بشه در عالم، ولی اصل قضیه این است که این اختلالات مختل نمیکنه انضباط عالم را. همینطورم ممکن است یک کسی سر بکشه، تهمتی، قشقرهی بپا کنه، فشار فرهنگی بخواد بیاره در مقابل دین اسلام، اما شما مطمئن باشید که اصلا پایگاه دینی نمیلرزد. اگه میلرزن، کسای میلرزن که در پایگاه دینی نیستن، دشمن طمعش به غیر متدینین است. دین نمیره، متدینین هم در این پایگاه حفظ میشن و از بی ثمره نجات پیدا میکنن. باز یه مثال دیگه رو این دوتا آیه 16 و 17 نگاه کنیم. میفرماد که این عالم رو نگاه کن، میخوای روح و عمق آسمان خودت رو نگاه کن. این زمین یه آسمان داره، یه آسمان دیگه این زمین داره. تو قرآن هر دوش هست. گاهی وقتی میگن آسمان، منظور همین آسمان بالای این زمین است. گاهی وقتی میگن زمین، یعنی همین زمین و همین آسمان. وقت منظورشون آسمان، آسمان غیب است. پس گاهی میگن آسمان، منظورشون مثلا آسمانی است که آب ازش میریزه. یه وقت هست میگن آسمانها را برای کفار نمیگشایی. خب یکی بگید کفار که رفتن کره ماه، نه، اینجا یعنی غیب را نمیگشایی. یعنی این زمین و این کهکشان را میشه زمین، آسمان، اینجا یعنی غیب. حالا انشاءالله تو همین آیه نکته داریم، آیه 18. حالا یه معنای دیگه هم آسمان، آسمان خود است. یعنی عقل شما در مقابل بدن شما آسمان شماست، از عقل شما میریز. و وقت زینت شما عقل شما میشه اینجا. این هم هست، یعنی دیدم بعضی از آقایون، حتی دیگه این جنبه تأویلی داره، جنبه تفسیری نداره، ولی خب نکته است. بعد میگه که شیطانها در هر سجا میان، یکی در برخورد با پیامبر میان که ستاره نبوت محمدی صلوات الله علیه تاریک کنن. میگه نترسی، ما اینها را میزنیم. یکی این که نه، ممکنه است بکنیم جاذبه هایی طرح بشن، شرایط کهکشان همین مادی را بخواد مختل کنن. میگه نترسید، میزنیم. یکی این که نه، شیاطین واقعی، چون تو قرآن داریم، تو سوره ملک، تو چند تا سوره داریم که شیاطین واقعی، نه یعنی مثلا ستاره دنباله دار، میان و میزندشون ملک. به تون به دو معنا، یکی یعنی به قلب شما میان که عقل شما را نورش را بگیرن. خب خود دین وسیله میشه که این شیاطین را بزنن. آیه بعد بخونیم تا یه خوده بیشتر روشن بشه. بیش از اینا هم اگه خواستیم روشن بشه، باید در یه مثل سوره جن، اونجا بحث مفصلتر انشاءالله به لطف خدا باید بکنیم. آیه بعد میگه خب ما، درسته که وقتی شیاطین میخوان بیان بر آسمان نفوذ کنن میزنیمشون، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. الا اینکه این شیاطین میان استراق سم میکنن، خبر از عالم میدزدن. از اینجا معلومه است که ذهنتون باید بره جای دیگه. و وقتی که میان خبر میدزدن، ملائکه میزندشون. اینجا کلی گفته است فاتبعه، دنبال میکند اون شیاطین را شهاب مبین، نیزک های خیلی روشن. در جای دیگه میگن ملک اونها را با شهاب میزنه. خالجا خیلی چیز گیر اومد. اولا ملک میزنه، ملک تو آسمونا نیست، ملک ماده نیست. پس معلوم است که ملک میزنه، به قول علامه رحمت الله علیه، شهاب یک چیز غیبی است. درسته ما تو آسمان به این نور ها میگم شهابی، نیزک ها به اصطلاح میگیم شهاب، اما طبق آیه چون میگه ملک میزنه اینا رو با شهاب، معلوم است که ملک میزنه یعنی یک دفع غیبی، نه یک نیزه مادی. یک نکته دوم، به فرمایش علامه طباطبایی میگه این شیاطین میرن در آسمان استراق سم میکنن، خبر میدزدن. میگه در آسمانی که کهکشان هست خبر هست که اینا بدزدن، خبر یعنی حقایق غیبی. پس معلوم است در کدام آسمان هست؟ آسمان غیب، یعنی اون آسمان که بر قلب پیامبر وحی نازل میکنه. همینجا انشاءالله اگه در سوره جن وقت بذارید و مطالعه کنید، داریم که وقتی وحی میاد جنیا به هم میگن چه خبر شده، که ما وقتی میریم از آسمان خبر بیاریم میزنندمون، یه خبری شده تو آسمان ها. از اینجا میفهمید ریزکاری خیلی داره. از اینجا میفهمید که وحی آخر باعث شد که دیگه شیاطین نتونن خبر از آسمان بگیرن، و از اینجا میفهمیم که قبل از آخرین پیامبر شیاطین میرفتن خبر میگرفتن و جادوگرا در ارتباط با جنیان و شیاطین پیشگویی میکردن. پیشگویی را از کی میگرفتن جادوگرا؟ داریم دیگه، یعوذون به رجال من الان جن، در آیه سوره جن. یعنی یه عده ای از مردان انسی پناه می بردن به یه عده ای از مردان جنی، که مردان جنی می تونستن با استراب خبر، دزدیدن خبر غیبی، پیشگویی آینده بکنن. خب اینجا می خواهیم فقط این آیه را روشن کنیم. یه جایی باید اینا رو مفصل‌تر بحث کنیم. المیزانم تو ذهنم هست که در دو جا بحث کردم، بیشترم ذهنم از تو سوره جن بحث کردم. خب پس اولا این روایت از امام صادق داشته باشید که فرمودن با تولد حضرت عیسی علیه السلام جنیان را از سه آسمان راندن. یعنی جنیان قبلا تا آسمان هفتم هم می رفتن خبر می گرفتن. خیلی هم عجیبه سی روایت. صاحب تفسیر صافی، من امروز نگاه می کردم این خبر را دارم، میگه که یعنی چه پس جنیان تا آسمان هفتم می رفتن؟ یعنی می تونستن اخبار خیلی حسابی بیارن، حقایق بیارن. با تولد حضرت عیسی از سه آسمان محروم شدن، و با تولد پیامبر خدا پیامبر آخرالزمان از هر هفت آسمان محروم شدن. از اینجا سر گیر میاد. خیلی هم عجیبه که جنیان در قبل از پیامبر آخرالزمان فعالتر بودن و میتونستن بیشتر در سرنوشت انسان دخالت کنن. یه نکته این که اگر کسی به اسلام نگرود، جنیان بیشتر میتونن سر به سرش بذارن، چون در اسلام است که هر هفت آسمان رو از جنیان پاک کردن. معلومه که کسی که به اسلام نرسد، یعنی جنیان برش حکومت میتونن بکنن، قدرت داشته باشن. وقت جنیانم که میگم، یعنی منظورم اینجا شیاطین است، جن است. چون جنیان خوب که خوبن، جنیان بدن که مشکل ایجاد میکنن، چون اونا مثل ما مسلمان دارند و غیر مسلمان، یعنی تمام اینا بحث میشه در جایی. خب پس از اینجا نتیجه گرفتیم که پیامبر نگران جنیان هم نباش، اونها هم رانده میشن، یعنی جنیان هم تلاش میکنن، یعنی شیطان تلاش میکند برای اینکه افق روح جامعه را ضایع کند، آسمان روح انسانهای مؤمن را کدر کند، آسمان جامعه نورانی اسلامی را خراب کند، ولی نمیتوند، نمیتوند، میزنیمشون. فاتبعه شهاب مبین، میان یه سری رمال بازی هم میکنند، هنر نمایی هم میکنن، قدرت نمایی هم میکنن، شما را هم تحت تاثیر قرار میدن، کار ازشون میاد، استراق سم میکنن، شما تعجب میکنید که این چیزا را این از کجا بلدن، ولی پش ندارد. فاتبعه شهاب مبین، با یک نور روشن که شما بتونید خراب بودنشون رو ببینید دنبالشون میکنید. خیلی آیه عجیبیست. اولا چرا میگه مبین؟ یعنی شما میفهمید. گاهی مثلا شما دیدید که عجیب جنیان به یارانشون قدرت میدن. از کردم اون فیلم سفر به ماورا رو اگه ببینین، این فیلم تهیه کن حتی بلند شده رفته است تو این آمریکای جنوبی، اینا این جن اصحاب جن رو، یعنی اونایی که با جن ارتباط قوی دارن رو حتی یه کار عجیب و غریب ازشون نشون میده، منحصر به اونا نیست. گاهی یاد دشمنای شما میدن چطوری با شما بجنگن، یاد دشمنان شما میدن چطوری جواب شما رو بدن. شما از خودتون نمیپرسین چرا این آدم بده اینقدر واردن به بدی کردن؟ گاهی خیلی واردن به بدی کردن. کی یادشون میده؟ خب شد جن یادشون میده، شیطان منظورم است اینجا. بسیاری وقتی میگه قرآن جن، منظور شیطان است، الا موارد خاصی که مشخص است که منظور جن غیر شیطان است. خب پس یادتون باشه جن در خیال انسان نفوذ میکنه، هدا به قول معروف القا میکنه و طرف وارد میشه، اینقدر وارد میشه گاهی که شما میخوایتون میگون دیگون میگون آقا شیطون درس میده. نه آقا، پیش شیطون درس خونده است کسیش، یعنی آدم بدو اگه عقل داشتن، اگه شیطون بیچاره خودش عقل داشت که یه فکر اساسی برای خودش میکرد، ولی خب واقعا خیلی هنرست، این همه آدم دست انداخته است و هیچ کم نمیفهمه. هنرمندیست که به ظاهر خیلی داناست و واقعا هم خیلی عجیبست، این همه میتونه بمانه از روزی که آدم ها خلق کردن تا روزی که همه آدم ها از بمیرن، این میتونه بمانه، یعنی یه توانایی ها، یه هنرمندی هایی داره. یه وقت شما میری مثلا سعودی، نه بابا خیلی بعضی ما نمازشون که اول وقت است، خیلی هم که منظم هم، دروغ هم که نمیگن، حرم پیغمبرم برداشتن همچی سنگش کردن که انگار حنجل خونه شده است. نه بابا دستشو درد نکنه. خب اصلا شیطان یعنی همین که یه جوری سعودی رو مجهز کنه که من و شما یه ساده گول بخوریم. بکردیم اسلام عبارت است از سنگ مرمر، که بگویم آقا از حرم امام رضا هم سنگ مرمرش قشنگتره. مثلا حرم امام رضا به سنگ مرمر قربانه تصدق امام عزیز بشم، میگه من برای سنگ مرمر امامم دوست دارم که حالا اونا بخوام با سنگ مرمر امام رضا مقایسه کنم. اصلا شیطان یعنی همین، برنامه میده به یارانش، برنامه خیلی حساب شده. برای همینم اگر به اسلام نچسبید برنامه های شیطان رو دون اثر میذاره. همین اخیراً یکی از دوستان زحمت کشتم یه کتاب از فرعونیان باز آورده بودم، من داشتم مطالعه میکردم. خب واقعا چیز عجیبی، شما حساب کنید که این هرم مشهور را درست روی خط نصف و نهاری که از منطقه نصف میگذره کار بذارن و درست نمیدونم میم میلیمتر از کل این مداره، مداری که از اون منطقه نصف النهار رسه طول این هرم باشه. چه محاسبات عجیب و غریبی، محاسباتش آقا اصلا امروز بشر نمیتونه این محاسبات رو. این همه عقل در فرعونیا. خب حالا که چی؟ خدا اومدش رو همین دست میذاره، میگه ببینید فرعونیا خیلی از این عقلای دنیایی داشتن ولی نابود شدن. نه فقط نابود شدن، این همه زحمتشون به هیچ چیز نیمد. اگر دین نباشد شیطان برنامه میده، خوبم میده، اما نهایتش به ضرر آدم تموم شه. نهایتش انسان همون بیچارگی شیطان نصیبه شه. شیطان مگه 6000 سال عبادت نکرد؟ آدم از این احمق‌تر پیدا میکنی؟ 6000 سال عبادت کنه و بعد یه حضرش بزن. من امروز به یکی از دوستان گفتم آقا شما که حق نداری زمینه خدمت به خودت و جامعه رو عصبانی بشه از دست بدی. زحماتیه برای خودمون کشیدیم از بین بریم. برای همینم به این دوست من امروز عرضم بود که شما بنا رو بذار تو جامعه اسلامی برای مسلمان هیچ وقت عصبانی نشه. اصلا بنا نیست ما برای مسلمان عصبانی میشه. منظورم مسلمان بداسا. خوبه که کسی عصبانی میشه. اصلا این بنا رو باید برای ما باید برای صدام عصبانی بشیم، ما باید برای آمریکا عصبانی بشیم. خدا رحمت کنه شهید بهشت. فرمود آمریکا از دست ما عصبانی باشه. اون باید عصبانی باشه از دست. شیطان جنسش اینه که 6000 سال احمق عبادت کرده است. حالا 6000 سال به قول امیرالمومنین عبادات زمینی یا آسمانی. بعدم سر یه عصبانیت و لجبازی که نخیر من مهمتر ازم عصبانی شد زیر همش دارم. یه اینجوریه دیگه. اما وارده شما حساب کنید یکی 6000 سال 6000 سال عبادت کنه چقدر وارده است بقیه رو دور بزنه، حتی با عبادت گول بزنه. خیلی آدم دشمن خطرناکی بغل گوشش خوابیده است. خب حرف این بود که نگران نباشین که دشمنان شما زیر نظر شیطان برنامه دارند. چه دارن؟ خوشحال باشید که فأتبعه شهاب مبین. این برنامه ها را با یک نور اسلام میزنه دادم نابودش کرد و میفهمید که رسواست. اگه یه مرتبه شما یه چراغ روشنی در یه جایی که پر چاه و تناب است برای شما که شما را اسیر کنن، یه مرتبه یه نور بیفته و همه چی روشن میشه. مبین است این شهاب، یعنی معلومتون میشه که داشت کل سرتون میرن. معلومتون مگه شما ندیدین ما تو ملت بعد از جنگ میخواستیم بازسازی کنیم کشورمونو. خب واقعا حقمون بود یا نه؟ آقا اومدیم بازسازی کنیم، یه مرتبه هی دیدیم توی روزنامه تو روزنامه که آقا ما باید یه مقدار از اسلام دست بکشیم اگه میخوایم بازسازی کنیم. حالا که باید اسلام داشته باشیم پس بنابراین یه خود باید کوتاه بیان. این هم برنامه شیطان بود که توسعه اگه میخواین داشته باشین باید یک از اسلام دست بردارین و باید بانک جهانی رو راضی کنین. و بانک در جهانی هم گفته اگه میخواین شما رو چادر حساس باشین من بهتون وام نمیدم. بابا ما میخواستیم با توسعه کنیم، ما میخواستیم اسلاممون رو از دست بدیم. یعنی هی نقشه میکشن. خب شما دیدین به لطف خدا توی این 7-8 ماه یک نور اسلامی افتاد، خیلی حرفا زشتیش خونسا شد. میگه پیامبر معلومه که یه عده‌ای شیطنت میکنن تا این نظام آسمانی یا نظام معنوی یا نظام اسلامی رو با یه سری خبرهای دزدی از غیب و این حرفا منحرف کنن. نترس الا من استرق سم. یه عده‌ای هستن که استراق سم میکنن که یه خبرهای بیارن مقابل دین درست کنن. نترس فأتبعه شهاب مبین. این قضیه که نه با آمدن اسلام دیگه شیاطین اونجایی که اسلام هست تمام علمش رسواست، تمام علمش رسواست. الا کسی که به اسلام نچسبد. ما مطمئن باشید، مطمئن باشید خدا میداند ما قدر این اسلام را خیلی نمیدونیم، خیلی نمیدونی. یه کارایی میکنه که اصلا ظاهرش آدم باورش نمیاد. این آدم میگه که خب این چه نیاز است که ما این سبحان ربی العظیم و به حمد را تو رکوع بگم؟ هم دو راست راست که بگم. شما اینه بدونید این حرکات ما به اضافه این اذکار ما یه اسراری توی عالم داره. گاهی آدم میگه ما در دستورات دین داریم هر جا مشکل پیدا کردین استعینوا بالصبر و الصلاه، از طریق نماز و روزه کمک بگیرید مشکلاتتون رو حل کنید. آدم باورش نمیاد با دو رکعت نماز که بخونه بگه خدا من به این نماز استعانت کردم حالا خدای مشکل ما رو حل کن. غیر ممکن است که اگه حل کرده این مشکل به نفع شما باشه حل نکنه. اگه میشه خدا یه چیزی بگه، حالا شاید بگه خب یعنی نمازم باید خیلی حضور قلب کنم. نه بابا، همین نماز معمولیاره منظورشونه. خب معلومه که اون نماز هیچکی نمیخونه، خدام که حرف بی کم فایده نداشته باشه نمیزنه که. یه وقت از مثلا به ما گفتست، به همه آدم جمع آورد است، به پیغمبر که نگفت، یعنی همه آدم ها که همین نماز دست با شکست سارا میخونیم با همین ها کمک بگیرید من مشکلات رو حل میکنم. پس یعنی همین نماز را باید بخونی و خودش هم حل میکنه. حالا اینا باید ما بفهمیم که گاه آدم میگه آخه یعنی چه یه رکوع و یه سجود چی کار ازش میاد؟ رئیس هستی میدونه چه کار ازش میاد که میگه به این استعانت کن، طلب کمک بگی از همینا. بگذرد فرمود که پیامبر قصه دین یه قصه ایست در همه ابعاد هستی. نور دین نه فقط در قلب مؤمن است، در عالم هم این قاعده هست که زمین باید طوری باشد که انسانها بتوانند بمانند، پس حیات هم باید طوری باشد که انسانها بتوانند بمانند. همون که زمین را طوری آفریده است که گل و گیاه باشد که نمیرند، همون دینی آفریده است که قلبشون نمیرد. یک قصه است، در یک قصه است هر جا ظهور کرده است. ولقد مددناها و القینا فیها رواسیا و انبتنا فیها من کل شیء موزون. قصه زمین اونجا گفت و آسمان، حالا میگه زمین، میگه ما زمین را وسعت دادیم و بعد از وسعت کوها قرار دادیم و بعد گیاهانی رویندیم و من کلش و انبت نافیها و در این زمین در هر جاییش مناسب و استعداد اونجا یک چیزی رویندیم و انبت نافیها من کل شیء، در از هر چیزی ما یه رویشی داشته. همینطور که هر انسانی یه دلی دارد که میتونه دین بگیرد، هر قسمت زمینی هم یه استعدادی دارد که میتونه یه گیاهی بگیرد. ما اینجوری آقا این گیاه هم رو حساب از موزون است، در محل گرم سیر یه جور، در محل سرد سیر یه جور. یعنی یه همچی زمینی است که اون چه بشر میخواسته است رو در این زمین قرار دادیم. یک اون چه زمین میتونسته بگیره بهش دادی مطابق استعدادش. دو، خب میشه که این سنت را در هدایت انسانها رعایت نکنی؟ همون قضیه است، همون که زمین باید برای رشد انسانها مناسب باشه. حالا اگه این کوها نبود، خودتون میدونید چند تا مشکل، اگه کوها نبود باورتون میمد که هیچ وقت بارون نبود؟ اگه کوها نبود باد زمین از بین بود؟ اگه کوها نبود یک آبی به قدر 200 تمام زمین رو میگیره؟ اگه کوها نبود زمین از لرزش همیشه در تلاطم بود؟ نظری ایزوستازی چنده نزدن، یعنی یک کلم. پس همه چیز این زمین برای این است که راحت زندگی کنی. خب همون که این کار کرده است اومد است یه دینم آورد است که راحت بندگی کنی، نورانی بشی. کی میخواد با پیغمبر رو مقابله کنه؟ کسی که پیامبر رو نمیفهمه زمینم نمیفهمه، آسمانم نمیفهمه، حیات رو نمیفهمه. بعد میفرماد و جعلنا لکم فیها، یعنی روی این زمین ما قرار دادیم برای شما، همون شمایی که برای دین اومده است، برای شما روی این زمین قرار دادیم وسیله زندگی. معایش، یعنی چیزی که بتونی باش زندگی کنی. و من لستم لهو برازقی، و حتی برای اونایی که شما رزقشون نمیدیند و نمیدونیندم کن، برای اونا این زمین قرار دادی. یعنی مسئله وسیع تر از اینست که حتی شما میدانی. پس قصه قصه دیگر است. چه قصه ایست؟ آیه عزیز و عجیب آیه 21. پس قصه از این قرار است که علم و علم من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر من. معنی میکنم آیه را یه پس قضیه از این قرار است. هیچ شیء نیست الا اینکه خزینش پیش ماست. یخت شما فرسدی دین است، یه حقیقتیست یختش فرسدیم شده است دین، یه حقیقتیست یختش فرسدیم شده است نظم زمین، یه حقیقتیست یه خودش فرسدیم شده است نظم آسمان ها. و ما ننزله الا به قدر معلوم. معلوم یعنی محدود، یعنی اون چه که علم بهش احاطه میشه. ما نازل نکردیم اون حقیقت الا یه خوردش ها. همین یه خورده لغت خوبیه. به قدر معلوم، قدر میدونید یعنی یه چیز اندازه گیری شده، یعنی محدود. وقت معلوم اینجا تأکید در واقع، یعنی میشه بهش احاطه پیدا کرد، میشه بهش علم پیدا کرد، یعنی یه حدی داره. اول من بگم، من میتونم بگم 30% المیزان با این آیه تفسیر شده است. این از آیه های عجیبه، به قول آقای جوادی حفظه الله تعالی این از قرر آیات است. قرر یعنی که میشه باش بقیه قفلارم باز کرد. این آیه آیه است که شاید بگیم 30% المیزان. المیزان خب میخواد آیات رو تفسیر کنه دیگه، آیه میخواد برای اینکه آیات رو تفسیر کنه. روش المیزان رو میدونیم که با آیات قرآن، آیات قرآن رو تفسیر. یکی از آیات که عموماً قفلای بقیه آیات را باز میکنه همین آیه است. پس این آیه اولا تو این بحث عجیب سوره هج خیلی به درد میکنه. سوره هج یه خود حالت سری داره، یعنی یه خورده از گفتگو بالاتر از حرفاش. یه باید خدا کمک میکنه. یکی همین که یک کمکی به ما میشه، بینش به ما میده. امشب یه کمی بحث میکنیم، ذهنمون آماده میکنیم، انشاءالله ممکنه بقیه بحث بمونه برای بعد. ببینید اول دوباره یه خورده آیه رو با هم میخونیم. میگه این من شیء، از در لغت میدونیم که یعنی هیچ شیئی نیست، نیست هیچ شیئی الا خزینش اندنا، الا خزینش پیش ماست. خب پس اولا وقت یه پیش خدا داریم، یه پیش خلق داریم. تا اینجا که آیه قرآن هم هست دیگه، میفرماد که چی؟ ما اندکم ینفع و ما اندالله با. پس معلوم است هر چیزی که ما اشتراک کنیم یه طرفش پیش ماست، یه طرف پیش خدا. میگه از خزینش پیش ماست، اندنا خزائنه. پس اون چه که پیش خداست باقیست، اون چه که پیش ماست یعنی فرد زود از بمیره. خب پس حالا طرف خدا بودن هر شی، طرف مجرد هر شی است، طرف غیر مادی هر شی است. چون ماده محکوم به حرکت و تغییر و پوسیدن از بین رفتنه. چون آیه میگه اون چه پیش خداست با از بین رفتگی یا پوسیدگی نداره دیگه، درست شد؟ بعد چرا میگه ان من شیء، هیچ شیء نیست. علامه طباطبایی میفرمان لغتی که به عمومیت این لغت باشد ما نداریم. مثلا چی میگو؟ میخوام بگه همه چیز این خاصیت رو داره، ملک، انسان، زمین، آسمان، همه اینا رو میشه گفت شیء. پس وقتی میگه هر شیئی، نه یعنی منظور درخت و چوب و سنگ و اینا هم هست، حتی ملک، حتی از کل زمین، انسان، هر چیزی. پس به قول آقا میفرماد که عمومی ترین لفظ برای موجود همین شیء است. پس تو ذهنتون نره وقتی میگیم شیء منظورمون مثلا انسان نباشد یا ملک نباشد، همه چی. همه چیز میفرماد اندنا خزائنه، پیش ماست خزینه. اولا پیش ما که گفت یعنی در مقام غیب، پس هر چیزی که تو این عالم هست یک طرف غیب داره. با حوصله میریم جلو، یه مثال میزنم وسط بحث. انسان یه شیء از مسلم، رضا و بتول شیء نیستن، اونا اسمه، اسم شیء غیر اسم است. شما انسان، اما بتول رضا بودن چیزی جز انسان نیست. پس انسان یه شیء است. انسان دو طرف داره، یه طرفش این که من و شما داریم میبینیم، بنده و جناب عالی، یه طرفمون همینه که من و شما میبینیم. این اندناست نه اندالله، این طرفیست که پیش ماست. طرف شما که پیش من است همین صورت و هیکل شماست. طرف شما که پیش خداست چیه؟ شما انسانین دیگه، شیئین. پس هر شیئی یه طرف پیش خدا داره، اندالله‌ایش است. اون طرف اندلایش مسلم این حرفا نیست. چرا؟ چون که اینا که پیش ماست کسرت طلب است، از بین رونده است، باقی نیست. بنا شد اون طرفی که پیش خدا باشه باقی باشه. خب حالا اون طرفی که پیش خداست کثیر است یا واحد است؟ خودش فرمود که امرنا واحد. پس تمام ما یه شیئیم، تمام ما انسان ها یه شیئیم. این یه شیئ طرفش که پیش خداست طرف کثیر نیست. یعنی حسن و بتول و فاطمه را چی حسن و بتول و فاطمه کرده است؟ اندل خلقی میگه متحد بودیم یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم واندم همه، بی سر و بی پا بودیم چون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. آب سرش کجاست؟ تهش کجاست؟ چشمش کجاست؟ اینا نمیخواد. بی سر و بی پا بودیم چون آفتاب، چون به صورت آمدان نور سره شد عدد چون سایه های کنگره. یه نور آفتاب، نور آفتاب سر نداره، پا نداره، بالا نداره، پای نداره، میفتد به پنجره، بعد که میفتد وسط اتاق میگم حالا این بالاش این پایینش. بالای نور آفتاب به نور آفتاب بالا شد یا به پنجره؟ به پنجره بالا شد. پایین نور آفتاب به پنجره پایین شد. نور آفتاب فقط نور آفتاب است، یه چیز بیشتر نیست. پس اون جنبه اندلاهی اولا باقی در ثانی خزینه است. روی این خزینهش هم یه کمی بحث کنیم. خزینه یعنی چی؟ یعنی همش اونجاست. خب چقدرش اینجاست؟ یه خوردش اینجاست، به قدر این معلوم. از خودم که در نمیارم. و ما ننزله. یه بار ما به یکی از عزیزان بحثمون شد، ما اصلا با هم هیچ حرفی نداریم، تو یه آیه رو برای ما معنی کن. هر چی این آیه گفت ما قبول داریم. یعنی این ننزله یعنی چی؟ یعنی نازل می کنیم اون شی را، نازل می کنیم، پس یعنی یه مرتبه بالا دارد یه مرتبه پایین. عجب. پس هر شیی یه مرتبه بالا دارد یه مرتبه پایین. ببینید اصلا ما مولا صدرا که هیچی، پدر مولا صدرا از خودش هیچی در نیاورده است، همش توی آیه خوابیده است. این آیه را شما بفهمین همه ی حرفای مولا صدرا گردیست از این آیه. خدا میدوند اینجوریست. ما از ننزلهو چی در میاریم؟ ننزلهو یعنی ما نازل کردیم اون شی رو همش یه خوردشا به قدر معلوم. قدر یعنی اندازه. تقدیر میکنن یعنی چه؟ یعنی اندازه میگیرن، یعنی همش نه، به قدر معلوم، به یه اندازه که تو میتونی بفهمی. چون میتونی بفهمی یعنی کلی است یا جزئی؟ میتونی بفهمی. معلوم یعنی چه؟ یعنی ما میتونیم بفهمیم، یعنی محدود. اگه نگاه کنید مفسرین گاهی مثلا نرسن به قدر محدود، از یه میگن از کجاش در آوردی؟ آقا مفسر شزت فکر کردن درست، اتفاقا درست معنی کردن. به قدر معلوم یعنی به قدر محدود. چرا؟ اگه این مفسر ازش بپرسیم آخه چرا تو معلوم و محدود معنی کردی؟ میگه آیه داره میگه یه اندازه‌ای که بشه بفهمی، برای اینکه بشه بفهمی باید محدود باشه، عقل بتونه بگیره. عقل میدونی یعنی چیزی که گرد میکنه. عقال بازوبند شطورا میگن چی؟ عقال. عقال یعنی چیزی که میتونه ببنده دیگه چیزا. عقل کی به کار میفته؟ وقتی که شما بتونی یه چیز جمع کنی. پس باید بتونیم جمعش کنیم که عقل به کار بیفته. اگه بخوام جمعش کنیم که عقل به کار بیفته باید محدود باشه. پس درست تفسیر کرد از آقا. میگیم که این آیه داره میگه که مسلمون ها قضیه خیلی بالاتر از اینا است. فکر نکنید فقط دین از اون بالا اومده است، همه چی از اون بالا اومده است. موندن که آخه یعنی چه از بالا اومده است؟ یعنی چه که دین از بالا اومده است؟ میگه نه تنها دین از بالا اومده است، خودت هم از بالا اومدی. و نه تنها دین، همین حالا وصله به بالا، همین حالا خودت وصلی به بالا. همینها انشاءالله روشن بشه. انشاءالله خیلی بحث خوبی را خدا کمک میکنه روشن بشه. یعنی شما هر چرا نگاه بکنید چیز را، نه نه چیز را، با بعضی چیزا چیز نیست، شما در آوردن چیزش کردید. مثلا چی؟ دوباره میگم انسان چیز است، ولی حالا مثلا میگیم که چی؟ سرخ پوست هم چیز است؟ نه، همون انسان است، چیز اضافه نیست. آقا سرخ پوستی هم از بالا اومده است؟ سرخ پوستی چیزی نیست. این انسان یا رنگش قرم سرخ است یا زرد است یا نمیدونم سیاه است. انسان بودنش یه چیز است. حالا این پوست اگر رنگش سیاه شد از انسان بودن میفته؟ نه. چی؟ پس سیاه بودن و سرخ بودن چیز نیست، رنگ یه چیزیست. هر چیزی یه رنگیست. حالا رنگ چیزیست یا چیز چیزه؟ هر چیزی یه رنگیست. خود رنگ شما ندارین تو دنیا، میدونین که اونی هم که میرین در مغازه میخرید روغنه مثلا زرد میخرید، رنگ ندارید، هیچ رنگی ندارید. چیز داریم که یه رنگیه. بعضی چیزا بعضی موقع ما یه چیزی که چیز نیست چیزش میکنیم. گاهی وقتا نه چیز را چیز میکنیم. لاشه ای را به تعبیر روایت ائمه میفرمان بعضی چیزا لاشه ای است، اصلا نیست. از امام میپرسن میشه که مثلا یه حال مثال از من است اما اصل فرمایش از حضرت است، میشه مثلا این مسجد همشا توی این محراب جا بدین؟ آن محراب بزرگ نشه، مسجدم کوچیک نشه؟ خب امام فرمان اصلا این چیز نیست، یعنی همچی مسجدی چیز نیست. چیز نیست، چیز یعنی اون که اگه مسجد مسجد اصلا به این بزرگی است، محرابم محراب اصلا به این کوچیکی؟ خب نه، نه محراب مسجد میشه بشه نه مسجد میشه محراب بشه. میگو نه حالا نمیشه. خب اصلا نیست همچی چیزی، ذهنی داره میسازه. همون قصه است که عرض کردم دیگه، رفت جنگل گفت از بس درخت بود جنگل رو ندیدی. ما اینا رو میسازیم که آقا آدم میتونه مثلا خودش هم مثلا خودش را بشناسه. خب همون که میشناسه خودشه، خودشه دیگه. نه ما خودمونی میتونیم بگردیم خودمون را بشناسیم. خب میخوادش دوتا هستیم. خب همون که خودشه خودش هم میشناسه که خودشه. یه شق سومی که نداره، که شق دوم هم نداره، تصورا متفاوته. خستتون کردم؟ میخوام عرض کنم که پس میخوام انشاءالله نتیجه بگیریم که این آیه میخواه بگه که شما هر کدامتون اونایی که چیزن، نه نه چیزها، نه چیزها رو جلسه دیگه هم باز بحث میکنیم، هر چیزی یه ارتباط با غیر داره. انشاءالله اگه این روشن بشه آقا، اولین چیزی که روشن میشه هیچ چیزی در این عالم مستقل نیست. میرسیم به این که همه چیز یک طرف غیبی داره. میرسیم به این که ما خزینه عالم را بیشتر بهش فکر کنیم. این عالم موقت است، جلوه است، یه خزینه داره. خزینه بودن یعنی مقام جمع، نازل شدن یعنی مقام جز، مقام کثرت. بعد گفت که چیق پنجره. حالا اگه شما بخواید از دست بالا پایین آفتاب راحت بشین باید چکار کنین؟ پنجره ویران کنید از منجنیق تا راحت فرق از میان، تا روت فرق از میان این فریق. میشه به جنبه اندالله عالم رسید؟ خب بله. ما خودمون گرفتار این بالا پای نشدیم. اصلا دین آمده است که ما را وصل به آسمان کنه. وقتی وصل به آسمان کن، همه این عالم جنبه باطنیش پیدا میشه برای ما انشاءالله. نسأل که ولد او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا علاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیزی که این قرآن را بر اون نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیزت قرار بده. پروردگارا به استحکام قرآن قلوب ما را مستحکم بگردان. پروردگارا به حفاظت قرآن ما را از همه خطرات و معصیت ها و وسوسه های شیطانی حفظ بگردان. پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف و محبت اهل بیت پیامبر قرار بده. پروردگارا به آبروی عبد مطلقت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. جزء باقیات و صالحات ما قرار بده. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خداوندا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. خداوندا این حکیم فرزانه را حکمش را بیش از پیش در جوامع اسلامی نافذ بگردان. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.